دوشنبه ده 8/89.
عرایزمون در مسلک تعهد بود. مسلک تعهد مؤسسه شیخ علی نهاوندی صاحب تشریح الاصول بود. بعد از او در اجواء علمی نجف اشرف که ان مورد تلقی به قبول واقع شده بود، به قولی نسبت به مرحوم آقای آس محمد فشارکی هم داده شده بود، البته با تعبیر آخری. هاکذا شاگردای این دو بزرگوار، یعنی مرحوم آیت الله مؤسس حائری و صاحب وقایع رحمت الله علیهم اجمعین، و در این آخرم این کتابش، و در این آخرم بله مرحوم آیت الله خویی. توضیح مسلک تعهد از رو فرمایشات آقای خویی گذشت. مرحوم شهید صدر سه اشکال داشتند بر استاد خودشون در مسلک تعهد. اشکال اول اعتراضی بود که به سیاق این مسلک گرفته بودند، که تعاریفی که شما برای این مسلک میکنید سه قسمش را عنوان کرده بودند و هر سه را اعتراض کرده بودند. این اشکال مرحوم شهید صدر رو نپذیرفتیم، گفتیم سیغه و تعریفی که شما ارائه کرده اید حصر عقلی که ندارد. ممکن است کسی با دقتی تعریف چهارمی ارائه بدهد و در نتیجه اون تعریف چهارم اشکالات شما دیگه بهش وارد نباشد. بنابراین اشکال به سیغه تعریف، به جمله تعریف، به عبارات تعریف، غیر اشکال به اساس نظریه هست، ولذا اشکال اول رو نپذیرفتیم. اشکال دوم فرموده بودند که وضع تولدش با انسان است، انسان‌های اولیه، انسان‌های بدوی، سلام، اینا هم وضع داشته اند و در نتیجه مسلک تعهد که در واقع مسلکی است بر اساس تعقل و اندیشه و گزاره او یک جمله شرطیه هست، حالا ولو شرطیه من الطرفین باشد، که اگر اراده معنای خاصی دارد لفظ خاص استعمال میکند و عکسهی، اگر لفظ خاص استعمال میکند اراده معنای خاص دارد. به هر حال این مسلک یک مسلکی است که گزارشم دو جمله شرطیه هست. انسان بدوی قدرت بر یه چنین چینش گزارهی ندارد و بنابراین نمیتوند که از این تعریف استفاده بکند. حال کونهی که میبینیم انسان اولیه هم وضع دارد، قدرت بر تعریف شما ندارد، گزاره های شما رو متوجه نمی شود. استدلال شما رو هیچ سر در نمیارد، لکن قدرت بر وضع دارد و وضع را انجام میدهد. نام حیوانش، نام منزلش، نام بچهش، همه اینها رو میگذارد. فرمودند این شاهد صدق میشد، این که انسانهای اولیه قدرت بر این کار ندارند، بر این مسلک نمیتونن سیر کنند، در این حال وضع از تولد انسان وجود داشته، معلوم شد وضع غیر این تعریفه. این اشکال دوم بود از مرحوم صدر. پذیرفتیم این رو، گفتیم بله جوابی برای این اشکال دوم نداریم. اشکال سوم تقریب دور بود که فرموده بودن این مسلک موجب دور میشد. البته این اشکال دور تو فرمایشات خود مرحوم آیت الله خویی هم بود و ایشون جوابی ارائه کرده بودند. ظاهرا جواب مرحوم آقای خویی مورد پذیرش شهید صدر قرار نگرفته است، لکن خودش جواب دیگری ارائه میده. یعنی بنابراین اشکال سوم پیش خودشون هم وارد نیست، چون جوابی برش ارائه میدن و دفع میکنن اون دور رو. بنابراین شد در واقع از سه اشکال ایشون یک اشکال رو ما پذیرفتیم. بله جواب تفاوت. یک اشکال ما از مرحوم شهید صدر پذیرفتیم، لکن اشکالات این نظریه منحصر به این یه دونه اشکال نیست. بر مسلک تعهد اشکالات دیگری هم وارده، بعضیش رو خدمت شما عرض میکنم. خب یکی از این اشکالات این است که اونی که مرتکز در نزد عرف و عقلاست این است که تعهد یا اون التزام نفسانی این فرع بر وضعه و وضع در مرتبه سابقه اون قرار دارد. ابتداءً شما وضع را انجام میدهید، از نتایج وضع این است که متعهد میشین در این که اگر معنای خاصی را اراده کرده اید لفظ خاصی را به کار ببرید. ظهور وضع این است و مرتکز در نزد بفرمایید عرف و عقلا. و لذا فرض بفرمایید شما که میگید وضعتو مثلا لفظ فلان لفلان معنا، خود این وضعتو وضع است، توجه میکنید، نه اینکه کاشف از وضع باشد. مرحوم آیت الله خویی میفرمودند تعهد و التزام نفسانی است، ثم با اظهار و ابراز اون تعهد شما کشف میکنی از وضع خودت، از اون تعهد و التزام نفسانی کشف میکنی. شبیه این بیان را مرحوم آقای خویی در تعریف انشاء هم دارند. حالا میرسیم سر جای خودش که انشاء را هم میفرمایند باز منشی انشا کننده، در واقع منشی اون انشا را انشا می کند در نفس خودش و اعتبار می کند، ثم با بیانش ابرازش می کند، اظهارش می کند. رو مسلک تعهدم مطلب همین است، یعنی واضع یه تعهد نفسانی میدهد التزام نفسانی میدهد که من هرگاه بخواهم این لفظ را استعمال کنم در این معنا استعمالش میکنم، یا اگر بخواهم این معنا را استعمال کنم این لفظ را برش میارم. دو گزاره شرطی است دیگه. این دو گزاره شرطی را در نفس متعهد میشود، ثم با کلمه وضعتو این رو اظهار و ابراز میکنم. خب یعنی وضع را ایشون میگیرن همین تعهد و التزام نفسانی، و این گفتن وضعتو ابراز اون تعهد است. میگم ظاهر اینجور نیست، عرف و عقلا به صرف این وضعتو وضع رو دارن میبینن. توجه میفرمایید؟ لذا هاکزا در باب انشا برسیم، اونجا خدمت بزرگوار عرض خواهیم کرد که انشا با خود جمله انشایی یه حادث می شود، نه اینکه انشایی باشد از قبل و معتبر اون رو کرده باشد و با جمله انشایی ابراز و اظهارش کند. بنابراین خود کلمه وضعت و وضع است، نه اظهار و ابراز و کاشف از وضع باشد. وقتی شما وضعت رو گفتید، اون وقت اون التزام و تعهد نفسانی شما مترتب می شود که شما یک چنین تعهد و یک چنین التزام نفسانی داده اید. بنابراین تعهد و التزام نفسانی از آثار وضع است، از نتایج وضع است، نه اینکه خودش وضع باشد. پس اینم یک اشکال، ظاهرا جوابی برش نباشد. اشکال دیگه که بر مرحوم آیت الله خویی شده است این است که لازمه مسلک تعهد این است که شما مشترک لفظی در لغات نداشته باش. مشترک لفظی لغویین به حسب مشهور نقل شده است ازشون که مثلا میگن لفظ العین در لغت عرب بر 70 معنا دلالت داره. خب لفظ واحد بر معانی متعدد دلالت کند، خب این تعهد چجور تعهدی است؟ این که تازه موجب سردرگمی میشد که شما یک لفظ رو دارید در 70 معنا استعمال میکنید. مگه الفاظ دیگری نبود که کنارش بگذارید و 70 لفظ در 70 معنا استعمال کنید؟ مشترک لفظی ظاهرا در همه لغات هست، فارسی، عربی بفرمایید که زبانهای دیگه هم به حسب ظاهر هست. اگر شما مسلک تعهد رو بپذیرید، ما چه اشکالی، چه نیازی به مشترک لفظی هست؟ خب اینا متعهد وقتی واضح دارد تعهد میکند، خب الفاظ مختلف رو برای معانی مختلف به کار ببرد. چرا لفظ واحد رو ازش 70 معنا دارد استفاده میکند؟ به حسب ظاهر این کار یه قدری غیر معقول میاد، چون جمله شرطیه این بود دیگه، دو گزاره شرطیه شما در مسلک تعهد این است که اگر لفظ خاصی رو به کار ببرید معنای خاصی دارد، و اگر اراده معنای خاصی داشته باشی لفظ خاص به کار میبری. این دو گزاره مسلک تعهده. این دو گزاره شرطیه در مسلک تعهد، توجه می‌فرمایید، شما این دو گزاره شرطیه را، خب اشتراک لفظی اینجا جایی ندارد، شما اشتراک یعنی لفظ واحد در 70 معنا تعهد نکردن که تو گزاره شرطیه شما این نبود که لفظ واحد در معانی مختلف استعمال بشه، این بود که لفظ واحد، لفظ خاص در معنای خاص استعمال میشه. بر اساس تعریف شما مسلک تعهد از وضع، اشتراک لفظی خارج از وضع میموند، داخل در این مسلک تعهد نمیشه. حال کونهی که در همه السنه همه زبانها این اشتراک لفظی وجود داره.
این اشکال به شرطیه که ما وازا واحد بدونیم، ولی اگه مثلا یکی اینا برای این معنی یکی دیگه برای اون معنی وزید.
و اما این دعوایی که بله شده است که واضعین مختلف تعهدهای مختلفی داشتن و در مناطق مختلف بودند، عرض کنید در شهرها در کشورهای مختلف، و اینا هر کدوم این لفظ رو در معنایی استعمال میکردن. وسائل ارتباط جمعی و این حرف هم که نبوده، و لذا از این ارتباط هم ارتباطی با هم نداشتن که از تعهدات هم مطلع بشن، اطلاعی از این تعهدات نداشتن، و لذا هر کسی در آبادیش، در محلش، در کشورش، در خانواده خودش مثلا این تعهد رو کرده است که این لفظ رو در این فلان معنا به کار ببره. ثم بعد که ارتباطات برقرار شده و بفرمایید که توانستن همدیگر رو بشناسن، دیدن هر کدوم این لفظ عین رو در یک معنا به کار بردن و در نتیجه جمع اینا شد به چه آقا بفرمایید؟ شد به اشتراک لفظی. همین رو میخواستیم بگو؟ خب این هم نمیتوند تمام باشد. چرا؟ به نحو موجب یه جزئیه میپذیریم این حرف رو، بگم بله ربما در مواردی اشتراک لفظی چنین بوده است. بفرمایید که مشترکه به الان نحو موجبه جزئیه، اما شما در بفرمایید که تمام لغات آیا میتونید این ادعا رو بکنید که مشترک لفظی در تمام نقاط چنین بوده است و در تمام لغات ولو لغات محلیه؟ شما در لغات محلی هم مشترک لفظی دارید. خب اهل یه محل که قاعدتا شما در لغت فرض بفرمایید لغت عربی با لغت عبری با لغت فرض کنید سوریانی با لغت یونانی، بله خب اینا میتونید بگون آقا عبری ها با عرب ها کاری نداشتن، یونانی ها با سوریانی ها مثلا کاری نداشتن، فارس ها با این، اشکالی ندارد در لغات مختلف این ادعا سلام میتوند جاری بشن، لکن این ادعا را شما دیگه در لغات محلی نمیتونید بکنید. حال کنه این که میبینید در حتی لغات محلی شما اشتراک لفظی دارید، چون اونا که دیگه اهل یه محل بودند، اهل یه منطقه بودند. مثلا عربی که در حجاز است، نه عربی که در مکه هست، قریش یه طایفه هست دیگه، در خود زبان قریش که طایفه واحده هستند شما اشتراک لفظی میبینید. بنابراین این ادعا عرض کردیم علی نحو موجبه جزئیه صحیح، ربما اشتراک لفظی اینجوری پیدا می شود، لکن علی نحو موجبه کلیه شما بفرمایید همه جا مشترک لفظی چنین به وجود آمده است اینجور نیست. دقت می فرمایید؟ بنابراین چون تو لغات محلی هم شما مشترک لفظی دارید، این ادعا رو نمیشد پذیرفت. مثل علام شخصیه، مشترک لفظی مثل علام شخصی است. چجور شما در یه خانه ممکنه 3 تا علی داشته باشید، 5 تا فاطمه دارید؟ رضا میگن فاطمه حسن آقا، فاطمه زینب خانم، اینجوری از هم تفکیکشون میکنن. در جمع میفرمایید فاطمه یه لفظ است، اما بله برای 5 تا مثلا دختری که هم دختر عمو و دختر خالن استعمال شده است و بالاخره تفکیکش احتیاجی به قرینه دارد. دقت میکنید؟ همون جور که اعلام شخصیه گذاشته میشد در یه منطقه، در یه خانواده، یک علم، یک علی، یک فاطمه برای 5 نفر، برای 6 نفر گذاشته میشه. هاکذا مشترک لفظی هم همین جور است. یعنی اگر در یه خانواده علی هست، او دوم میگه حق نداری تو بچه در علی بگذاری، اونم میگذار. توجه میکنی؟ هاکذا مشترک لفظی هم تو لغات بومی و محلی وجود دارن. شما میتونید پیدا کنید مشترکات لفظی. خب اینا چه جور به وجود آمد؟ اینا که بومی بودن دیگه، واضح تفاوت. ببینید شما در مسلک تعهد کل مستعملین را واضح گرفتید. فارق تو مسلک تعهد، فارق بین واضح اولیه و مستعملی که بعدش میاد، فقط سبق زمانی بود، فقط در طبقه اینا با هم اختلاف داشتن. و الا مستعمل هم میشد تو مسلک تعهد واضح که خودشون تصریح کرده بودن. بنابراین این مستعمل الان که خودشم به بنابر مسلک تعهد واضح است، دارد یه لفظ رو در 5 معنا استعمال میکنه. دقت میکنی؟ خب چرا یه لفظ رو داری در 5 معنا استعمال میکنی؟ خب 5 تا لفظ بیار. قحط که نیست، نه، خارج از تعریف میمونه. گزاره تعریفی شما تو مسلک تعهد این است: لفظ خاص، معنای خاص، معنای خاص، لفظ خاص. درسته؟ دو گزاره شرطیه شد دیگه مسلک تعهد. این دو گزاره شرطیه تو شما ندارید یک لفظ و 70 معنا. دارید؟ ندارید. اشتراک لفظی خارج از تعریف شما میمونه. بنابر مسلک تعهد یکی از موارد نقض مسلک تعهد اشتراک لفظی است. و اشتراک لفظی در همه زبان‌ها و السنه و لغات وجود داره. نه خب تردیدی نیست که مسلک تعهد این دوتا گزاره است. ببینید یکیشا نمیگم، مرحوم آقای صد یکی تک تک اینا رو میگرفت، ما تک تک اینا رو نمیگیریم. داریم میگم مسلک تعهد عبارت هست، اگر شما بخواید تعریف بکنید، دو گزاره شرطی. اگر لفظ خاصی من واضح استعمال میکنم، ذکر میکنم، این لفظ خاص را تعهد میکنم، ملتزم میشوم نفسیاً که این لفظ خاص را در معنای خاص به کار ببرم. اسد را در حیوان مفترس به کار ببرم و عکسش. و اگر بخواهم معنای خاصی را برسانم، تعهد میکنم لفظ خاصی رو به کار ببرم. دو تا گزاره ما داریم میگم، دو گزاره شرطیه است. توجه میفرمایید؟ ولذا این دو گزاره شرطیه، خب نمیگد که تو این دو تا گزاره اگر لفظ خاص به کار ببرم العین، این رو برای 70 معنا دارم ذکر میکنم. این نبود تو دو تا گزاره شما. توجه میفرمایید؟ پس خارج از تعریف شما میموند، مورد نقض میشه. این اشکال چندم آقا؟ سوم، به مسلک تعهد. درست شد؟ بله، عرض میکنم. مستشکلش هم خدمت شما عرض میکنم. اون چی که امرو دارم میگم مال آیت الله آقای فیاض در نجف اشرف است. از رو کتاب ایشون المباحث الاصولیه جلد اول صفحه 139 به بعد دارم میگم، که ایشون دارن نقد میکنن مسلک تعهدی که استادشون آقای خویی اختیار کرد. خب بفرمایید که نقد بعدی، باز نقد بعدی که بر ایشون میشد این است که این نظریه مسلک تعهد در واقع چنانچه تصریح هم خود آقای خویی کردن این است که هر مستعملی واضح است، چون هر مستعملی اونم متعهد میشد، ملتزم میشد به این که لفظ خاص در معنای خاص استعمال کنند. بنابراین کل مستعملن یکون واضحا رو مسلک تعهد. و خود مرحوم آقای خویی هم یادتون باشد تصریح کردن و پذیرفتن. فقط فرمودن الفرق بین واضح اولیه و واضعین بعدی، یعنی متعهدین بعدی، مستعملین بعدی، فرقشون یه سبق زمانی است، یه طبقه مثلا اونا جلوترن، توجه می‌فرمایید، و الا هیچ تفاوت دیگری با هم ندارن، ایشون تصریح داشتن. خب این هم باز یه اشکاله. میگم آقا عرف اوغلا فرق میگذارن بین واضع و مستعمل. واضع را شخصی میدانند و مستعمل را شخص دیگری میدانند. اینه که شما بیایید اطلاق کنید بر مستعمل که انه واضع، توجه میفرمایید، اگر بیایید بهش بگون انه واضع، این خلاف وجدان است. این مستعمله، این دارد استعمال میکنه، این واضع نیست. واضع اونه که جهل لغت میکنن، بله. اما دیگرانی که این لغت رو دارن استعمال میکنن صدق میکند که اونام واضع، اون صدق نمیکند که اینا دارن استعمال اون وضع رو میکنن، توجه میفرماید، و لذا ربما در استعمالشون ممکنه خطا بکنن و ممکنه نه صحیح استعمال بشود. دقت میکنید؟ فرض بفرمایید گفتن برای صاحب مجمع البیان شیخ تبرسی لفظ شهید به کار برده شد. خب حال کنی که ما میدانیم صاحب مجمع به قتل نرسیده است، شهید مصطلح نیست. حتی اگر شهید رو شما به مقتول به سمم اطلاق بکنید که اونم میگم مانعی نداره، کسی که به سم کشته شده است بالاخره اونم به قتل رسیده است، آلت قتاله یه جا شمشیر است یه جا سم، مسموم هم نشد، مرگ مرگ طبیعی بوده است. خب پس شما کلمه شهید رو عرف اطلاق میشد به من قتل دون مذهبهی، دون اعتقادهی، کسی که کشته بشد به خاطر اعتقادش، تجربه فهمه، یا من قتل مظلومم، هرچی. این ظهور شهید. خب برای تبرسی چرا لفظ شهید به کار برده شده؟ تجربه فهمه. خب یا برای حافظ، برای شیخ محمد حافظ شیرازی قرن هشتم، و اونم لفظ شهید به کار برده. تو اول دیوان حافظ ببینید می‌نویسه از شهید. خب میدونیم حافظم کسی نکشته است، مسموم هم نشده، مرگش طبیعی است. خب یا باید قائل بشید این خطاست، استعمال شهید برای بفرمایید حافظ یا برای شیخ تبرسی صاحب مجمع خطاست، سهو شده. یا این که بگو نه معنای دیگری مراد است و لفظ شهید معنای دیگری دارد و این در اون معنای دیگه استعمال شده. مثلا اینا دارای درجه و رتبه استاد قرائت بوده اند، در قرائات قرآن استاد بوده اند، و کسی که در قرائات قرآن استاد باشد و بتواند احتجاج کند بر نفی یا اثبات یک قرائتی، اون موقع به این افراد هم شهید گفته می شده است. و هر دو این صفت رو داشتن، هم حافظ و هم بفرمایید که بله شیخ تبرسی. بنابراین به این جهت که در فن قرائت استادند و نفی اثبات قرائات قرآن رو میتونستند بکنن که کدوم صحیح هست کدوم صحیح نیست، این اولای از دیگر قرائت است، به اینا لفظ شهید گفته میشه. خب اگر این باشد مانعی نداره، بر هر دو قابل تطبیق است. یعنی عرضم این بود، این حالا یه مشترک لفظی پس شد، شهید شد دو معنا، یکی قتیل فی سبیل الله، یکی دیگه استاد قرائتی که بتواند تحکم بین قرائات بکند. بعضی حتی گفتن دلالت بر علو و رتبه و مقام هم میکند، یعنی یه شخصیت بزرگ رو شهید میگن، آیه شریفه رو استشهاد کردن به اینکه بله جعلنا چی بفرمایید بگون بینکم آیه لتکونه امتن وسطا بله جعلناکم امتن وسطا لتکونه شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا ببخشید سلام جناب بفرم بله خب نه بگو دو نقطه هم داره بگو بگرد تو حرفات این داره تنبلی میکنه بگو تیه گرده داریم بگو بگردین شما هیی که دو نقطه آقا جونم من آخه دارم بشه حروف اینجوری هم داریم بگو برو تو حرفای عربی تو حروف عربی که بری تیه گرده که دو نقطه روش باشه داریم بگو فونتا دو برو تو فونتا عربی هست خدا حافظ ببخشید آقا یه اعلامیه روز خواهیم یکی میمت غلط هست خب این پس شد شهید مشترک لفظی اینو کارش نداره اونی که هست کسی که شهید رو وضع کرده است برای استاد قرائت با بفرمایید که صاحب روزاتی که شهید رو استعمال میکند برای تبرسی صاحب مجمع میگه الشیخ الشهید یکیست واضح با مستعمل یکیست واضح اینجور نیست واضح کسیست که لغت وضع کرده مستعمل کسیست که دارد عرفن شما اینا رو شیء واحد نمیدونید شخص واحد نمیگیرید شما میگون ما یه واضح داریم کسی که این نام رو نهاده حالا هر کس ثم دیگرانی آمدن اون لفظ رو در همون معنایی که اون واضح جعل کرده استعمال کردن یعنی عرفن بین واضع و مستعمل فرق گذاشته میشه لکن بناهن علا مسلک تعهد این فرق وجود نداره و خودشون هم تصریح کردن گفتن کل مستعملن در نزد ما واضع است توجه میفرمایید خب الان شما این اگر بر عرف ارائه بدید بند خدا اسم بچهشو گذاشته است مثلا فرض کنید که علی الان بچه 50 سالش هست زنش بهش میگد که علی آقا خیلی خوب شما به زنه میگون که تو چرا اسمشو برده گذاشتی علی چی میگن میگه من که اسمشو نداشتم آقاشو